بسم الله الرحمن الرحیم. درس شرح تفسیر المیزان جلسه 22 سه‌شنبه 3 دی ماه 1398.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. و در بحث سوره حمد کلمه‌های قرآنی آغازین رو، یعنی از الحمدلله رب العالمین تا مالک یوم الدین، در بیان علامه طباوی و تفسیرشون عرضه داشتیم. نوبت به بیان مختار رسید. در بیان مختار الحمدلله رو تفسیر کردیم، رسیدیم به رب العالمین. در مورد رب العالمین هم بسیاری از مطالبی که باید گفته میشد به عرض رسید. اجالتاً رب همه خلائق بودن، پروردگار همه خلائق بودن، پرورش دهنده همه خلائق بودنی که گفته میشه که هم همه رو بگیره و هم بتونه اون هیمنه رو نشون بده و هم بتونه اون کیفیت در خودش نشون بده، در بحث‌های قبلی گفتیم و حتی گفتیم در ساحت انسانی ربوبیت به ربوبیت تشریعی هم تبدیل میشه در کنار اون ربوبیت تکوینی آغازین و تکوینی پسین. توضیح دادم این بحثا رو به پایان بردیم. در مورد ربوبیت مقداری گفتیم، عمده اون حال هوا به دست اومده، یه چند تا چیز مونده واقعش ما باید بپردازیم ولی دیگه میگذریم ازش تا ببینیم کجا میشیم بحثا رو باز مطرح کرد. یه بحث در مورد اسماء الحسنا است و موقعیت رب رو باید توش توضیح داد. فل جمله اشاره کردیم، بعد از اسم الله قرار میگیره و بسیاری از اسما زیر پر رب قرار میگیره. توضیح دادیم، فی الجمله گفتیم مزل، هادی، شافی، رازق، نمیدون خالق، خیلی از اینا که میشناسیم اینا همه زیر پر اسم رب قرار میگیره. توضیح تو بحث ها لابلای بحث ها دادیم ولی یه مفصل بادیستا. یه راهش اینه که این بحث رو منتقل کنیم به اون بحث اسما حسنا، اونجا انجام میشه، انجام بدیم. بعد یه دو جای دیگه هم باز هست که میشه بهش پرداخت. یکی اونجایی که صحبت اسما میشه و این که اسما حسنا چرا میشه حسنا بودن، که جایی شاید بهانه بگیریم این بحث حسنا رو در فرهنگ قرآنی با دو سه تا ادبیاتی که داره مورد بررسی قرار بدیم. دیگه به پایان بردیم بحث اصلیه در مورد رب رو. حالا میرسیم، نوبت میرسه به نتایج سلوکی. یعنی ما اصل بحث رب رو گفتیم، بعد از اون حالا میرسیم به نتایج سلوکی. بعد قبلا گفتیم با چه مبرری اصلا بحث نتایج سلوکی مطرح میشه و چرا باید بشه، و نتایج سلوکی میگیم در واقع یعنی تفسیر سلوکی است، نه یعنی تفسیر نیست، فقط ما یه نتیجه گرفتیم. توضیح دادم قبلا اونجایی که در مورد الحمدلله بود، ظاهرا اونجا بحث کردیم، ذهنم اینجوریه. تو ذیل بحث الحمدلله اونجا توضیح دادم اصلا این نتایج که میگیم تفسیره، مبرر تفسیر بودنش چیه، اینا رو توضیح دادم، بحث روشیش رو اشاره کرد. خب حالا میگیم نتایج سلوکی یا تفسیر سلوکی. حالا ادامه اون بحث، خیلی از نتایج سلوکی از همین بحث رب العالمین به دست میاد. حالا یکی از اونها اولا نفس جایگیر کردن این اندیشه که خدا رب عالمینه، همین اندیشه، یعنی ایمان آوردن بهش، چون ایمان خود یک سلوکه، نفس ایمان آوردن خود یک سلوکه، یعنی همین که انسان ایمان میاره. ایمان رو بعضی ها گفتن هویتش محتواش معرفته، بله هست محتوای معرفتی، اما فقط محتوای معرفتی نیست، یک کنش هم هست و یک گرایش هم هست. ما اینا رو تو بحثای عرفان در وادی عمل که داشتیم، بحث ایمان، یه سالی عرفان در وادی عمل به ایمان پرداختیم. حقیقت ایمان سه جنبه است، یعنی یک کنش قلبی هم هست، یعنی شما هستید که به اصطلاح بهتون دستور داده میشه ایمان بیارید، به شما هم دستور رو اجرا میکنید، یا شما هستید که اصلا خود کنش رو انجام میدید و این باور رو به قلب میرسونید و این رو میپذیرید، پذیرا میشید. پذیرفتن از شماست و باور کردن از شماست و شما باید، ولی این تفضل خداست باشه حرف نیست، ولی فعلی صورت میگیره. لذا تو روایت نگاه کنه از خود ایمان تعبیر میکنه به اعمال قلبی. خود ایمان رو میگن عمل. ما چون یه دوگانه ای از فرهنگ دینی از قرآن مثلا میشنیم ایمان و عمل صالح، این دوگانه گهگاهی به ذهن ما میاد، بس دیگه ایمان غیر عمل شد. توضیح دادیم عمل مطلقی تو فرهنگ قرآنی میاد چجوریه، اون گفتیم دیگه الان وقتش نیست. خواستم بگم نفس ایمان آوردن، نفس به اصطلاح قبول یک اندیشه، پذیرفتنش در دل، خضوع نسبت به او، میل به این سخن، همراهی کردن با او، کنار اون محتوای معرفتی که داره، به تعبیری باور کردن یک معرفت، درست هویت معرفتی، باور کردن یک معرفت کنش قلبیه و این خود یک سلوکه، به جزء سلوکه. اصلا تمام اندیشه های دینی از این منظر باورش که میخواید بکنید داره سلوک میکنید. لذا دستور میدم مثلا چجوری چیکار کنم که ایمان بیارم، چیکار کنم ایمان قوی بشه، اینا چرا مطرح میشه اگر خود فقط همون معرفت باشه و چی دیگه نباشه؟ باید بیم فقط آقا بشین بخون، نه فقط خوندن نیست، این رو باید به اصطلاح باور کرد، ایمان آورد. اگر این ادبیات رو بیم اولا خود نفس این سلوکی، این همین که شما این رو بخواید بپذیرید، در دل جای بدید، در لحظه لحظه زندگیتون حاضر بشه، در صحنه جان حاضر بشه، هر جا میرید اندیشه باشه، همه جا احساس کنید خدا داره چجوری ربوبیت میکنه، همین نسبت به خودتون و نسبت به دیگه، همین باور کن خودی یک سلوکی دقت میکنه. لذا این فرهنگ قرآنی رو نگاه کنید، آیه 193 آل عمران، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم. به ربکم رو میتونه بگی یعنی به الله، هیچ اشکال نداره، ولی به ربکم لطفی داره، لطفش هم نگیری، یعنی به ربوبیتش هم اذعان کنید، دقت میکنه. قبلا عرض کردیم رب که گفته میشه اصل معناش همین پروردگار است و به اصطلاح تدبیر توش عقص شده و سمت و سوی کمال داره، اون توضیحاتی که دادیم درست. ولی عرض کردیم گهگاهی رب گفته میشه در فرهنگ قرآنی یعنی خدا، اصلا در واقع جای الله. ولی به ربکم این کمی هم که اومده، این حالت اون ربوبیت هم عقص شده، فقط نیست که خدا رو فقط ایمان بیاره. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربنا فآمنا فآمنا، یعنی ایمان آوردیم، گفتن ایمان بیارید، ما ایمان آوردیم، یعنی کنشی انجام شد، اما کنش قلبیه. ما بعضی از کارها رو داریم دیگه نمیگیم کارج، و حالا آیون معمولا اهل معنا بیشترین دغدغه هاشون اعمال قلبیه، در عینی که اعمال به اصطلاح ظاهری و جوانبی رو، اعمال به اصطلاح ید و جوارحی رو، اینها رو مطرح میکنن و میگن اینها باید پایه باشین، ولی میگن مهمترین اعمال اعمال قلبیه و روش خیلی مناور میدن و شیوه هایی رو اعمال میکنن تا این جا بیفته، دقت میکنید. فآمنا ایمان آوردیم، که بعضی ها جان پاک دارن به سرعت میپذیرن، بعضی ها هی قیلی ویلی داره ولی با قیلی ویلی می جنگه. این جنگیدن یعنی آمنا، یعنی داره کار میکنه، کنش انجام میده، سلوکه، دقت میکنید. این سلوک رو نگیریم ازش. واضح است شده براتون گهگاهی قیلی ویلی میاد آدم می جنگه، یه چیزی پیش میاد آدم باش می جنگه، برو کنار، نباش تو صحنه دل، بی خوده. حتی گهگاهی هست میدونه حقه، اثباتش هم کرده، ولی در صحنه دل قیلی ویلی داره از در روانشناختی، دقت میکنه. اونجا باز چیکار میکنه؟ باید بجنگه تا درستش کنه. درست مثل این کسانی که دچار وسواس میشن، میدونه نیست ولی گهگاه بازم داره همین وسواس، میگه خب بجنگ باش، نمیگه همچه حالتی، یه همچه حالتی داره، خب کنشه. من میخوام برای کنش بودنش رو توضیح بدم، سلوک بودن. لذا سلوک، تمام این اعتقاد به امور دینی جزء وظایف ماست، عنوان وظیفه ما آیون میده، جزء وظایف و عمله، اما عمل مخصوص خود باید کار کرد. این اولین مسئله. دوم میگم که باز تو خود سوره هم دامده، حالا اون آیه هم یا آیه دیگه هم هست تو زمینه ایمان رو، باز اونم بخونم، آیه 8 حدید، اول تعبیر میکنم و ما لکم لا تؤمنون بالله و رسولیت او کم لتؤمنو برب بکم. رسول اومده دعوت کرد شما را لتؤمنو برب بکم. رب بکم یعنی الله. ولی در این حال عرض کردم اون لطف رب رو ازش نگیرید. درست مثل این که من میخوام عده‌ای رو تشویق کنم، برید پیش ایشون، میگم آقا برید پیش ایشون که اهل فضله. این اهل فضلی که من میگم، اون اهل فضل داره چیکار میکنه؟ یه نکته، برید پیش ایشون که خیلی با تقواه، یعنی اون تقواشو من دارم تأکید میکنم، اون جهتی که اینجا هم اینجوریه الله. ولی رسول چه تعبیر میکنه؟ این پروردگار شما هر چی دارید از ایشون اینجوری. و ما لکم لا تؤمنون بالله و الرسول یدعوکم لتؤمنوا بربکم و قد اخذ میثاقکم ان کنتم مؤمنین. خواستم این ایمان به رب رو که یک نتیجه سلوکی سه اشاره بود. نکته دوم که الان خود همین تو سوره حمد آمده، نفس چون این ربوبیتی رو انسان خوش بفهمه، خوب بتونه تعامل کنه، خوب باور کنه، خودش این رو او رو به ستایش وامی داره، به کنش ستایش وامی، به حمد وامی داره. و قبلا توضیح دادیم همچه حال هوایی داره. این خاصیته. شما ببینید همه جا چی جور خدا داره زمینه سازی کرده، چی جور شما را راحت کشنده آورده توی وسط حوزه، چی جور یکی با سختی چقدر باش راه باز کرده او را آورده حوزه، هر کسی به شکلی دیدید دیگه اصلا چی کار کرده، این چی جوری تدبیر کرده ما رو، چی جوری ما رو رسونده به اینجا که ما نبودیم. نیست مگه این تدبیر کردن های ربوبیت، این ربوبیت رو آدم زود تبدیل میشه به چی؟ ستایش. تا آدم این و بعد اگه ببین رب العالمینه که حالا بحث ما اینجا این بود، رب العالمینه که دیگه اصلا یه شکل دیگه ای در میاد در ستایش، اصلا غرق باید بشه. که من بهتون میتونم بگم میشه به هزار و یک شکل این رو توضیح داد، یعنی رب العالمین چون رب همه است دیگه، ای خدایی که دانه را از زمین برآورده، اینجوری بگی به ستایش مهم، ستایش ربوبیت. ای خدایی که نمیدونم آهن را فرستادی تا با انسانهای ناپاک انسان بجنگد، این توضیحاتی که گهگاهی میاد. ای خدا میخوام هرچی رو بگیم، همه تدبیرها اینجوری میشه. ای خدایی که نمیدونم چه کرد، تمام ای خداها میبینید میشه چی؟ ستایش همین الحمدلله. الحمدلله رو دارم باز میگم، شرح الحمدلله، یعنی شرح ستایشی الحمدلله رب العالمین. چرا؟ چون رب العالمین همین کنش ها از اوست، کنش ها را به شکل تفصیلی گهگاه آدم میگه جمعش میکنه تبدیل میشه. این بیان سعدی رو دیدید که نمیدونم هر نفسی بله منت خدای را بله، بعد میرسه به بحث هر دم نفسی که فرو میره و نمیدونم میاد ممد حیات هست، این توضیح هایی که داده، این همه تدبیر رب العالمینیه. یعنی البته سعدی نمیدونی که داره شرح الحمدلله رب العالمین میکنه، ولی میخوام بگم این همه شرح رب العالمینه باز هستم. و این واقعیته ها، یعنی آدم میفته تو فضا. مثلا حضرت یوسف چی فرمود؟ رب قد آتیتنی من الملک و علمتنی من تأویل الاحادیث. این همه رب العالمین باز هستم چی هست میکنه؟ رب العالمین قرار شد همه تدبیرها و هر کس رو به کمال مخصوص خودش برسونه اون جایی که باید برسه. این همیشه رب العالم، همیشه توصیفات. ای خدایی که کافران را میبری تا به جایی که هیچ گمان میکنن که هیچ خبری نیست، ولی ناگاه آنها را با یک صیحه فرا میگیری. توضیح دیگه بعضی هم میدن، این هم همیشه، این هم رب العالمین واضح هستم جدمون. و این حالا رب العالمین رو که فهمیدیم، چون این ستایش خودش خوب بست میده، یعنی زود دادم رو میکشن که ستایش کنه، چون این فعل با این عظمت، با این گستردگی، با این هیمنه، با این کیفیت، اینا رو آدم تا میبینه تبدیل میشه چی؟ الحمدلله رب العالمین. باز هست یک نوع ستایش. ستایش خود یک چیه؟ سلوک، کاری که میکنیم. به زبان گفتن منظورم فقط نیست، زبانم یک کاره، ولی بیشتر همون حال و حسی که پیدا میکنه آدم رو به بس و ستایش حق میکشونه. اینا همه میشه الحمدلله رب العالمین، این هم میشه به عنوان به اصطلاح یک کنش سلوکی. این هم مسئله دوم که حالا فقط همینجا اینو باز تأکید میکنم، یادتون باشه اگر میتونید مثلا میخواید یه 100 تا 150 تا از این حمدهای خدا کردن که مثلا اوصافی رو شمردن، اون اوصاف میبینید با این رب العالمین معنی. من چند تا مثال بزنم یادتون باشه از این دست، اگر یک این شرح یادتون باشه، این شرح الحمدلله رب العالمین. تو روایت هست الحمدلله گفتی همه حمدا رو کردی، گفتیم همه رو مندمج داد رب العالمین، هم به اندازه ربوبیتش همه رو مندمج داد خودش. یادتون باشه اینجوری نگاه کن. این دو، سوم نفس این ربوبیت تا به چشم آمد انسان رو به عبودیت و بندگی میکشاند، یعنی تا به چشم میاد یه لازمه سلوکی داره میشه بندگی، یعنی تبعیت. بندگی به معنای عامش، بندگی به معنای خاصش. خاصش که یعنی مثلا نماز میخونه، کرنش میکنه، سجده میکنه. بندگی عامش هم یعنی همه جا قراره تبعیت حضرت حق کنه. دقت میکنه این همچه حالی بهش دست میده. دقت میکنه نفس این. چرا شما میگید آقا هر چه هست اوست، همه کار اوست، تدبیر رو او میکنه، هیچی هم از دستش در نمیره، همه کار منم هم دست اوست، به کسی بند نیست. خود این آدم رو به کرنش رو میداره نسبت به او. که در قرآن اینجوری اومده، آیه 102 آل عمران، ذالکم الله ربکم، این از اون خدای پروردگارتان، لا اله الا هو، خالق کل شیء، فعبدو، پس بپرسته. دقت میکنید نگاه کنید، علامه تو المیزان میگه اصلش سر این ذالکم الله ربکم این ربوبیته، دلیل ربوبیت لا اله الا هو، چون خالقی، چون الهی غیر او نیست. دلیل این که الهی غیر او نیست خالق کل شیء، چون خالق کل شیء، خلقت باعث میشه اولویت، و اولویت باعث میشه که ما بدونیم که ربوبیت فقط مال خداست، چون در حقیقت ربوبیت شعبه از الوهیت بود. یادتون هست قبلا گفتیم. خب فعبدو رو پس داره نتیجه میگه، الله میگه تا چون این ربی خودش رو نشون میده، میبینی همه چی از دست اوست، ما همه نسبت به او به اصطلاح مقهوریم و اوست داره تدبیر میکنه، او داره ما رو میبره و دور به هر جایی که میخواد ببرم میبره و بر اصل اراده ما میبره اینها، یه ما میشیم چی؟ تابع او و تبعیت میکنیم. فعبدو این تعبیرم آمد. بله میرسیم. بله بله، من الان چون قراره که به اصطلاح الان آیه دیگرم میخونم، آیات زیاده. بله ایاک نعبد رو حالا آیوم میگن آیا این از دل اون هم در آمد یا اصلا مرکزی سیاق بود، حالا بحثیست. ولی الان اینا که از بکنم فا آورده، نتیجه گرفته، پس این کار رو بکنه، پس بپرسته، پس به کرنش تبدیل بشه، آدم رو به کرنش واداره، نه فقط ستایش، کرنش هم براش میاره. کرنش این جهت بندگیست، او رو به کرنش وامی داره. دقت میکنه، حتما دیدید مثلا یک نفر مدیری که خیلی خوش داره همه چیز رو توی یک مدرسه اداره میکنه، همه چیز رو خوش سر جاش قرار میده، آدم یک نوع نسبت به او خضوع پیدا میکنه. چرا اصلا بگه نه، تنها رب عالم، ذالک رب بکن، تنها رب عالم، بی رقیب، بی همتا و فراگیر و پر از هیمنه، همین رو هی اضافه کنید، تا آدم یه همچه حال حسی حسش رو پیدا کنه تبدیل میشه به کرنش. فعبدو، پس بپرستی. من میتونم این بحث رو به شکل حکمت عملی هم معنا کنم، من الان بحث حکمت عملی ندارم، الان بحث رو به شکل مثل حال و حس دارم میبندم و سلوک. دقت میکنم حکمت عملی هم آدم به سلوک میگشونه، ولی میگه نتیجه گیری، اما دارم یک شکل دیگه عمل. باز آیه 32 یونس که در گذشته خوندیم، ابتداعا ربوبیت حضرت حق رو توضیح داد، انواع ربوبیت هایی که داره، بعد از اون این تعبیر رو کرده. آیه چند عرض کردم؟ 32 یونس. آیه 2 یونس رو اول بخونم. ان ربکم الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام ثم استوى على العرش یدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنه ذالکم الله ربکم فعبدوه. دقت میکنید، این رب شماست، پس چیکار کنید؟ پرستش کنید. افلا تذکرون. این یکی اما یه تعبیری بود که داشتیم، من الان نمیتونم آیات قبلش رو الان اشاره میکنم. آیه 32 یونس 31 مضمونش اینجوریه، رزق ما دادیم، تدبیر رو ما داریم، همه این موارد رو میگه که بحث تدبیر تکوینی بود. بعد میگه فذالکم الله ربکم الحق، ربوبیت تکوینی. ربوبیت حقیقی از آن اوست، یعنی دیگه هیچ کس دیگری مطرح نیست در برابرش. فمازا بعد الحق الا الزلال، فمازا بعد الحق الا الزلال، ما دیروز ازش استفاده برای تشریح، ولی فمازا بعد الحق یک چیز هم هست، پس تبعیت کنید که اگر تبعیت نکردید به زلالت میفتید. رب حقیقی شماست، چون رب حقیقی است پس باید تبعیت کنید. چرا؟ اون رب حقیقی میدونی که برای شما چی بیاره که به درد شما بخوره. اینم یک سبک بحث نتیجه گیری سلوکی که برای ما پیش میاد. خب اینم از باب بحث پرستش. اما یه بحث دیگر هم هست، تا شما گفتی خدا رب العالمینه، بی همتاست، شریک نداره، هیچ دومی نداره در ربوبیت، شما رو به اخلاص در عبودیت هم میکشونه یا نه؟ یعنی در واقع نه فقط عبودیت و بندگی، بلکه اخلاص در اون شرک نورزیدن، و اصلا چون او رب العالمینه من هر کاری رو میکنم همه رو باید برای خدا انجام بدم، نه کسی دیگر، کسی دیگر مطرح نیست، من هستم و خدا، من هستم و خدا، من هستم و خدای همه رب العالمی که حالا گفته شده. تعبیر اینجوریه در آیه 162 انعام، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. نگاه کنید المیزان رو، جناب علامه طباطبایی میفرماد که رب همه خلائق چون هست در تدبیر و ربوبیتشون تام است، پس باید هر چه میکنیم نه فقط یعنی نماز میخوانیم، روزه میگیریم، اعمال عبادی انجام میدیم، بلکه حیات و ممات، ان صلاتی و نسکی و محیای و تو همه ساعت ها باید بشیم خالصانه برای خدا کار بکنیم، بشیم بنده و خالصانه کار کنیم برای خدا. لذا تعبیر اینجوریه آیه 162 انعام، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین لا شریک له. ربوبیت، و من الان میخوام یه تعبیر بکنم شاید سخت باشه، خدمت کردن خدا به ما را میکشاند به این که به او کرنش کنیم. یک سبک دیگر میخواستم برای فعبودو بگیم، کنار او وقتی بیشریکه ما را میکشونه به چی؟ لا شریک له در ادامه، بیشریکه رب العالمینه، رب العالمینه بیشریکه، پس چی؟ پس باید فقط خالصانه برای خدا باشه. این آیات رو باید مضمون رب العالمین گفته، خب یعنی خدا، نه آقا، رب العالمین هم گفته، یعنی خداوند در قرآن نکته هایی که میگه هر کدومش هم باید یه چیزی اشاره داره، مخصوصا این رب العالمین که اصلا توضیح دادیم در قبل دیگه. اگر اینه بیان علامه طباطبایی رو میپسندیم که ایشون گفته چون ربوبیتش فراگیره و کسی رقیب نداره، پس میبایست همه چیز برای خدا بشه، بشه خالص، که ایاک نعبد و ایاک نستعین توی خلوصش هست. دقت میکنید، ایاک نعبد تنها تو رو تو این قسمته. حالا اعظم ایشتر اینه، ان صلاتی و نسکی و محیای مماتی، بحث بندگیه، اما میگه تمام حقیقت بندگی، نه فقط بندگی در سطح عباداتی که میشناسیم، در تمام ساعتها ما برای خدا باید کار کنیم، تابع خدا باشیم و در واقع چی؟ خالص برای خدا باشه. این هم حتی نتیجه داده میشه، البته اینها حال حسش که بیاد بهتر. من نمیخوام الان بحث اینجا رو بکنم، میخوام با اون حال حس، اگه اون حال حس بیاد خیلی بیشتر آدم میتونه به این اندیشه ها برسه. اون حال حس چیه؟ یه احساسی کنه که همه یک مرکز ثقلی دارن و همه از اون مرکز ثقل دارن هدایت میشن، همه دست اوست، این حال دست بده، این حال خودش آدم میکشونه که آقا اصلا دومی نداره که تو بخوای بری دنبال دیگری. واضح است چی عرض میکنم؟ دومی نداره که بری دنبال دیگری. قرآن برای این که میگه ریا نکنی چه تعبیری داره؟ ان العزت لله جميعا، عزت میخواد تمام عزت مال خداست، غیر خدا عزت نداره اصلا. تا این اندیشه میاد انسان رو میکشونه به این فضا. باز یک بیان دیگری است و اون مسئله اتخاذ ولی و اتخاذ رب، که اتخاذ رب رو که دیگه گفتیم یعنی آمنو، اما اتخاذ ولی گفتیم رب یکی از خاصیتاش چیه؟ ولایت، سرپرستی. سرپرست تو خدا قرار بده. یعنی آدم وقتی میگه رب العالمین، اوز کار که دستوست، من سرپرست هستیم، خداست، بس من با چه کنم او رو به عنوان ولی اتخاذ کنم، یعنی سرپرست قرار بدم، به او دست کار من، همه کار من باشه. این رو در آیه 16 رعد به این شکل میگه: قل من رب السماوات والارض، کی رب آسمان و زمینه؟ قل، قل الله، قل فاتخذتم، قل، این آیه رو درست خوندم؟ من رب السماوات والارض، بعدش چیه؟ قل الله، قل افاتخذتم، همینجور نوشته درست؟ خب قل من رب السماوات والارض، کی رب آسمان و زمینه؟ رب، رب کیه؟ میگن خدا. بگو خدا. قل افاتخذتم من دونه اولیا، اگر خدا اون رب، او همه کار است، او مدبره، سرپرستیش هم پس مالی، پس چرا غیر خدا رو شما ولی میگیرید؟ مگه نمیگید مال خداست؟ پس چرا غیر خدا رو اتخاذ ولی میگید؟ یعنی چیکار کنید؟ فقط خدا را ولی قرار بدید. من دونه اولیا لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا. اینم داره خیلی اشاره میکنه، میگه مگر اونا برای خودشون اصلا نمیتونن ضرر و نفعی رو برای خودشون مالک نیستن که مثلا بگن من ضرر رو از خودم دفع میکنم، نفع برای خودم جلب میکنم؟ این همچه کاری از درشون برای خودشون بر نمیاد، میخواد برای شما کار کنن؟ اومانه ولی خداست که رب همه است، اوست که میتونه ضرر رو از هر کی دفع کنه، نفع رو به هر کی برسونه، این میتونه، دستش برمیاد. تو به غیر خدا رو انتخاب میکنه، غیر خدایی که اصلا نمیتونه این کارا رو انجام بده، حتی برای خودش نمیتونه انجام بده، ولی و سرپرست میگه که چیکار کنه؟ او بیاد به نفع تو کار کنه، ضرر رو از تو دفع کنه. او اصلا نمیتونه از خودش دفع کنه، بیاد تو رو انجام بده. پس حالا میگه، حالا که اینه، وقتی رب شما خداست، پس شما باید چیکار کنید؟ او که این کار رو انجام میده، از او بخواید که او بیاد ضرر رو نفع، پس او رو سرپرست قرار بدید. پس او رو سرپرست قرار بدید. توضیح دیگه بعدم میدین. اتخاذ ولایت یعنی به او واگذار کردن. فاطر از سما من میرسم ایشان، الان وقتش نیست، ایشان تو سوره یوسف باید توضیح بدیم، اونجایی که جریان حضرت یوسفه. حالا گفتید اشاره هم بکن بعد از یوسف. این رو کی گفت؟ بعد از اینکه این او رو پیش پدر بود و بردن تو چاه انداختن، سر از مصر در بود، از مصر رفت به اسم خانه عزیز مصر، رو از اونجا به اصطلاح رفت زندان، و از زندان اومد شد به اصطلاح وزیر مصر، و بعد از اون سر از به اصطلاح جایی در آورده که پدر و مادر آمدن پیشش. این لحظه تمام اینها رو یاد میاره. علمتنی من تأویل الاحادیث، بعدش چیه؟ بله، رب قد آتیتنی من الملک و علمتنی من تأویل. آتیتنی من، این رو تو دادی، تأویل احادیث رو تو دادی، تو این کارها رو کردی و تو سرپرست من. اینجا سرپرست من، سرپرست اونه که به اصطلاح میاد تمام زندگی او را به گونه ای که درست مثل پدر که میگیم سرپرستی میکنه که به نتیجه برسونه، به اون مقصود که منو به مقصود برسونه. تو چیکار کردی؟ تو سرپرستی کردی من رسوندی، که ما میگیم یک شعبه ای از ربوبیت، قبلا هم عرض کردم، شعبه ای از ربوبیت این سرپرستی، چون مثلا خلقت هم میره تو ذیل ربوبیت، خیلی چیز ذیل ربوبیت، شعبه ای از ربوبیت. حالا میگه تو منو سرپرستی کردی، تو این مسیر رو برای من هموار کردی، تو چقدر خوب منو می‌خواستی عزیز مصر کنی. من اول فقط خوابشو دیدم که برادران بر من کارنش میکنن، خوابشو دیدم، تو بودی که این رو رؤیای منو به اصطلاح به حقیقت تبدیلش کردی. تو آیه هست، تو بودی که رؤیا رو به حقیقت تبدیل کردی، تو اون رؤیایی که من دیدم رو چی کار کردی که منو آوردی؟ آوردی از سر از مصر در آوردم، سر از عزیز مصر بودن در آوردم، چجوری شد که من بیم شدم وزیر؟ چجوری شد این را این چه کار کردی منو آوردی اینجا؟ برادران حسد کردن، ولی تو اون حسد رو زمینه اون ولایت خودت قرار دادی. زنان اونجا به اصطلاح خیانت کردن، ولی تو همون زمینه این کردی که من سر از منو بردن زندان یا منو بردن تو چاه، ولی تو اونو زمینه قرار دادی که من، مگر تو چاه نمی‌رفتم از سر از مصر در نمی‌بردم، مگر تو به اصطلاح زندان نمی‌رفتم سر از وزارت در نمی‌بردم، همونجا باید یه نفر از اینا رو می‌دیدم که به وسیله اون پادشاه بعدا منو بشناسه و با من همراهی کنه. تو بودی این کار، چی کار کردی که منو به اینجا کشوندی؟ بله یک نوع روبیت، یک نوع اینا رو توضیح بعدم میدیم، بحث ولایت بیشتر از توضیح، ولی ولایت شبیه هم یه اشاره کردم دیگه، مثل خلقت خیلی چیزای دیگه هست که ما دیگه نمیتونیم به اساس سرپرستی معنا کنیم، ما میتونیم بگیم روبیت هست. روبیت خیلی گسترده است، یک شعبهش میشه سرپرستی. دقیقا این کار رو تو با من کردی، این حالت. حالا اتخاذ ولایت که تو بشی ولی من، که من چیکار کنم؟ میگم تو سرپرستی کن و معنام داره این، اگه تا این قبول کرد چجوری باید تعامل کنه، تدبیرها رو چجوری باید انجام بده، چجوری باید از خدا بخواد. خب این هم یک نتیجه سلوکی. نتیجه دیگری رو هم عرض بکنم و اون مسئله مقهوریت. این رب العالمین رو ما یه جوری یاد تو هست توضیح دادیم که خیلی هیمنه پیدا کرد، یه هیمنه هم توش بود، یک اقتدار از عمق به سمت سطح بود، از عرش به سمت زمین بود، یا تو هست اینا رو توضیح داری. تا او میاد دست ما یک نوع مقهوریت رو احساس میکنیم. مقهوریتی از اراده هیچ کم نمیکنه، یا تو باشه توضیح دادیم که اراده رو نباید، یک نوع مقهوریت برای انسان میاد نسبت به خدا. دقت میکنه؟ واضح هستم چه میکنه؟ این حال و حس مقهوریت زیر سر اون ربوبیت رب العالمین به نحو هیمنه ایست. هیمنه‌ای که داره، چجوری خودش از عرش چجوری تنظیم میکنه، چجوری خودش رو میاره تا پایین، چگونه تا اون محله آخر، تا ریزش، تا اون رو کارش انجام بده. و این یک نوع مقهوریت میاره، یعنی قاهریت حق از اون سو، و در مقابل برای بنده چی میاره؟ مقهوریت. در قرآن در مورد قهر خدا دیدید دید در مورد قهر خدا چه تعابیر اومده. اون قاهریت حق که گفتم، یعنی انت الوجوه للحی القیومی که داریم، اون تعریفی که داریم، اون حالت به انسان دست میده، نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش میشه مقهور حضرت حق. حالا من تا اینجا مقهوریت رو گفتم، اون مفتونیت رو حالا بذارید بعداً انشالله عرض خواهم کرد. اینایی که من الان تا اینجا کار کردم اینها بود، بقیه شد دیگه انشالله بعداً. خب خب سلوک دیگه، سلوک مگه چی؟ شاخ خودم داره. سلوک مگه چیه؟ سلوک اینه که انسان به اصطلاح حالی دست میده یا عملی انجام میده، ایناست سلوک دیگه در رفتارش. و مقهوریت میدونید، اصلا من دیدم بعضی ها مقهوریت جدی بیشونه، اصلا بدنش هم یک جوری جمع میشه. حال مقهوریت هم خوشو میاره دیگه، خشوع میاره، خضوع میاره، به اصطلاح لرزه میاره، لرزش در بدنش میاره، خیلی چیزا میاره. من بدن الان مثال زدم، خودم میگم خیلی اثر داره چه نده، و خودش هم یک واقعیت دیگه. ببینید یه حال و حسه، یک حقیقت قلبیه، یک واقعیتی پیدا شد. سلوک مگه چیه؟ سلوک همه ساعتهایی که یک نوع عملی از ما یا حالی از ما سر میزنه، این همه جز بشه. لفظ سلوک رو شما پس آره، لفظ سلوک رو درش فقط کنش دیدید، من از سلوکم اینجوری نیست. هر چه که از ساعت من دو ساعت یادتون هست گفتیم، ساعت اعتقاد و ساعت سلوک. ساعت سلوک هر چه که به نحوه وجود انسان، به عمل وجودی انسان، به حقیقت وجودی انسان گره بخوره، به گره بخوره و در کارش بیاد، در کارش بیاد، ولی که کاری نکرده باشه، در کارش بیاد، یعنی حتی حالی که پیدا میکنه. لذا خشیت اگر پیدا شد یک سلوکه، ولی اینکه خشیت میگیم آقا مثلا لازم نیست که، اگر مثلا شوق پیدا شد یک سلوکه، ولی اینکه شما بگید کاری مثلا نه خودش اومد مثلا، واضح است؟ این همه اینجوریه. الان عرضم اینه، اتفاقا تو متن دینی بیشترین کارهایی که اولا انجام میشه اینه، اون با معرفت انسان رو اینجوری رام میکنن، با معرفت انسان رو به مقهوریت میکشونن، با معرفت انسان رو تو فضای به اصطلاح بندگی حقیقی ناب میندازن، با معرفت، همین معرفت هاست. اما معرفت ها رو چیکار میکنن؟ جوری سرریز میکنه در دل بشینه، که معمولا من معتقدم یکی از کارهایی که ما باید بکنیم، حالا قبلا هم اشاره کردم، یکی از کارهایی که ما باید بکنیم اینه، باید به گونه ای عمل کنه که در صحنه جام بشینه، نه فقط اندیشه داشته. اندیشه هم خوبه، همین قدم آقا شروع خوبی است، هیچ کس این انکار نکنه. بعضی میگن آقا اینا فضل، من معتقدم فضل نگید. یک ساعت از ساعت انسانی رام شد، وقتی از نظر اندیشه پذیرفت رام شد، نگید که در حد خودشه، نمیخواد ساعت دیگر را هنوز بگه، ولی اولین ساعت درست شد. بله این رو باید بیاریم تو صحنه جان. دقت کنید چی از میکنم، از صحنه فکر و ذهن تبدیل به صحنه جان، یعنی صحنه جان همیشه درگیر باشه. این حالت وجودی که پیدا میکنه، تعاملات وجودی ایجاد میکنه، تعاملات قلبی ایجاد میکنه، تعاملات عملی ایجاد میکنه. اینا ما همهشون میگیم سلوک. حالا بعدا میبینید که مفتونیت هم میاره، خرابش نمیکنید که اتفاق همونه. میبینید مقهوریت رو ازش چی گرفتید؟ کاهی نفس رحمت گسترده آدم رو مقهوریت میکشونه، چه رسد به خود رب العالمین، چه مشکل دار. خراب نمیکنه. فقط بعدا توضیح میده که این ربوبیت چجوری اعمال میشه، با رحمان و رحیم اعمال میشه. حالا میگیم دیگه واقعا لطف بشینه و زیباییش میگیره، مفتون میشه. بعد از مقهوریت به لحاظ گستردگی شد کردن میگیره، ولی مفتونم میکنه انشاءالله از خواهد کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آره دیگه عرض کردم، من یادم اول که داشتیم اون قبل از اینکه وارد بحث تفسیر بشیم مقدمات داشت، آخرین مقدمه یادتون هست چند تر بود که میگفتن مثلا طرح نظام کلان اندیشه دینی که گفتن مثلا اخلاق، اعتقاد، احکام، بعد مثلا چند جور بود اینا رو گفتیم. بعد خودمون گفتیم سلوکی که ما اینجا میگیم، حتی اون کاری که کافر میکنم جزء سلوک، یعنی جزء بحث ما. تمام احوالی که بر روی میده جزء سلوکه. تمام مثلا چیزهایی که، کنشهایی که پیدا میشه، تمام احوالی که پیدا میشه، تمام تعاملات وجودی که برای انسان حاصل میشه، همه رو با سلوک میده. عرفان عملی به بخش مثبتش پرداخته، مثلا به بخش منفی اصلا نپرداخته. یعنی مثلا سلوک کافران رو به عنوان سلوک بوده سلوک نمیدیم که. نه من به نظرم تو سلوک اونجا هم احوال آمده، احوال قلبی آمده. البته این گستردگی که ما خیلی از دیدار میخوام بررسیم نمیپردازه، ولی اونجا احوال سلوکی آمده، اعمال سلوکی آمده، اعمال قلبی توش هست. اینو من یادم میاد تو قبلا تو بحث این منازل توضیح دادم. آره انفعال هم بود دیگه، و تو بحث داشتیم بعضی از احوالی که هم در روی میداد، احوال عشقی، بعضی از احوال چیز، اینا هم کنشی به این شکل نبود. اما عملا بله بندگی کرنش میکنه، اما مقهور بودن ببینید میتونه یه نفر بنده باشه ولی در این حال لرزه و اندامش هم نیفت میشه، ولی اون لرزه بر اندام افتادن داره و خیلی زیاده احساس میکنه. اصلا حالا بعضی از من اینجوری میگن، درست مثل یک پرکاهی که دست باد سرسر افتاده، یا تعبیر میکنم مثل یک گنجشک کوچیکی که این عقاب تیز چنگ بزرگی بیاد به سمتش، این اصلا این هیچ کاره. حالا این مثال هاست دیگه، اون فضا روشن یه همچه حالتی دست میگه، میگه هیچ دیگه هیچ میفته، یعنی احساس مو اصلا این با اون قابل بیاد و میشکنه ایشون رو، میشکنه. میشکنه به معنای روحی، معنای خوش داره، نه معنای بد. میرسن حالا میرسن اتخاذ ارباب میرسن. آره آره اتخاذ من میرسن، اتخاذ ارباب میرسن. سلام علیکم. سلام علیکم. بله
عمدتاً همینه، فقط پنجتن آل عبا بودن برای که این داد جدی کرد. آیون مثلا بعض ما به شکل قبل اول امیر المومنین نفس خود مثلا برگردن تدبیر نه ما فقط ممنون هم بخواستم این از این دست فرسانی کنید ایش فر کارش این کنید بردن روی پرشتن آدربا و نام و لقب زهرا تو به باید نما کنید روی که میاد با هست
ولایتیشون باطنی شد مبانی باطنی باطنی باید مبانی باطنی آره دیگه مبانی باطنی باید بدید مثلا اصل همین که بگید جزء پنج تن آلواست چه تفسیری داره اشتقاق اسمی چه تفسیری داره اون رو
گرم بگید همین که
فقط نه نه با پنج تن تحلیل
نه هم یعنی همین که تحلیل کنید با پنج تن هم
و بعد بگید پنجتن یعنی چی؟ یعنی مرکز ثقل هستی
باطن
این بلد کبرا همین دیگه من پنجتن آلوه و بلد کبرا این نهایی رو داره چون پنجتن داره به اصل
باید پس رفت دیگه به کلیان هم نه اگه ما بتونیم حدود مبارک گره بزنیم
به طبیعه دیگر شما بگید اون ولایت نهایی اصلی که مثلا تصویر میشه اینه و این در فاطمه زهرا است به دلیل پنجتن آلوه به دلیل بحث زهرا ببینید که باید اون توش هست
یعنی اول اون نه اون پیوند شروع کنیم اون ولایت تبدیل کنیم
بله ولایت کلی با تبدیل
بعد بگیم تو این هم چون این هست از طریق این
و بعد شعب اون ولایت کلی باید بشه پنج تا یکی بشه فاتر یکی بشه به اصطلاح محسن یکی بشه علی اینا اونا هم پنج تا هم دیگه
به تعبیر نمیرسیم مثلا تو بحث اصول خدا فاتر و صدیق و فاطمه است
تعبیر نه نه هست جدیه
نه این
نظرش میشه که خب پدید آورده خب فاطریتش
از جهت فاطریه
یعنی حض باطنی فاطمه زهرا فاطریت میتونید میتونید بیا من نمیدونم آقا پای نامه تو چیزی بوده نمیشه ولی آره میشه
محفظ یه بیان شما میشه نگاه کنید
این فرصت
ندارم
بعضن نمیشونم حتی اگر بکنم اون کار رو بعدن دیگه همه دوستانم از دارم
لفظی بگم توی را بیشن بیام لفظی
خدمت بگید حالا بگید چیز دست شما